مشکل بعدی سی سیزده هم خط سیزده هم سلام بسم الله الرحمن الرحیم جلد دوم شرح توحید صفحه 499 سطر 13 هم الحدیث الثالث عشر به اسناده عن ایوب ابن نوح انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام سأله ان الله عز وجل اکان یعلم الاشیاء قبل ان خلق الاشیاء و کبنها و لم یعلم ذلک حتی خلقها و اراد خلقها و تکوینها. حدیث 13 هم است از باب 11 هم. سؤال سائل از امام اینه که خداوند قبل از اینکه اشیا رو خلق کند عالم به اشیا بود و اونها رو خلق کرد یا بعداً عالم شد؟ بعداً عالم شدن دو جوره، یکی اینکه حین خلق عالم شود، یکی اینکه بعد از خلق عالم شود. علم بعد از خلق که بدون شک باطله، کسی هم تصورش نمی کنه، مورد سؤال هم نیست، بلکه منظورش اینه که وقتی خواست خلق کنه. فرض کنیم، ولی البته به این صورت که نیست، فرض کنیم در ازل خداوند هیچ خلقی نداشت و مدتی بعد خلق رو شروع کرد. این که میگم اینطور نیست، بنابرای نظر متکلمین همینطور هست، بنابرای نظر فلاسفه و عرفا اینطور نیست. در ازل خداوند بود و چیزی هم خلق نکرده بود. بعدها این که بعدها دیگه چاره نیست که داریم زمان رو مطرح میکنیم، در حالی که قبل از خلق زمانی نیست. بعدها اراده کرد و خلق کرد. سوال اینه در این فاصله که تاریک خلق بود عالم بود به خلق یا نه. این که حین خلق باید علم داشته باشد در شرفی نیست و نمیشه گفت بعد از خلق عالم شد، اون غلط مسلم. الان حرف سر اینه که حین خلق عالم شد یا از ازل عالم بود و این فاصله بی علم بود یا با علم. داریم حالا فاصله هم نیست نه، چه قرار شد زمان رو برداریم؟ وقتی زمان نیست فاصله نیست. حالا خداوند اون وقتی که خلق نکرده بود عالم بود یا نبود؟ سوال اینه. و الا این که بعد از خلق عالم بشه که اصلا شکی نیست که این اصلا سوالش مطرح نیست، معنا نداره بدون علم خلق کنه بعدا عالم بشه. هیچ کی این کارو نمی کنه تا چه برسد خدا. این خلق بله رتبت هم قبل از خلقه، ولی وقتی میخواد خلق کنه اون وقت عالم میشه، داره خلق میکنه. عرض کردم ولی تصویر بس. حالا فرض کنید بین ازل و اون وقتی که خداوند تصمیم خلق گرفته اراده خلق شده فاصله باشه، چون زمان نیست نمیتونیم بگیم فاصله است. ولی حالا شما فرض کنید فاصله باشه، فاصله کم یا زیاد، در این فاصله خداوند عالم است یا نه؟ اصلا سوال اصلش اینه که در این فاصله خدا عالم است یا نه. کسانی که میگن خدا از ازل عالمه، خب میگن تو این فاصله هم عالمه، بله اون که دست به خلق نزده، شروع نشده خلق. بعضی میگن نه، در اون فاصله اصلا خداوند هیچی نمیدونه، فقط خودشو میدونه، بعد اراده میکنه خلق کنه، اون وقتی که اراده میکنه عالم هم هست، اون وقت تازه عالم میشه، شروع میکنه به خلق کردن. این در مورد ما هست که آیا قدرت قبل از عمل لازمی یا حین العمل لازمی؟ این تو کلام مطرحه در باره قدرت. آیا ما قبل از عمل قادرین به عمل یا حین العمل قادرین؟ بعضی گفتن نه قبل از عمل هم قادرین، منتها قدرت رو تعلق نمیدیم و کار انجام نمیدیم. بعضی گفتن نه حین العمل قدرت پیدا میکنیم، قبلش قدرتی نداریم. قبلش ممکنه علم داشته باشیم، اراده داشته باشیم، ولی قدرت نداریم. در قدرت ماها این حرف است که آیا قدرت قبل العمل داریم یا قدرت حین العمل. در مورد خداوند، خب علمش علم فعلیه، کار قدرت رو انجام میده. آیا خداوند علم دارد قبل از خلق؟ خب اگه علم داشته باشه، با توجه به اینکه علم فعلی، خلق صادر میشه. اگر علم نداشته باشه، خب خلق صادر نمیشه. اون وقتی که عالمه میشه، خلق صادر میکنه. اگر علم فعلی بگیم مثل فلسفه، اما اگه بگیم علم خدا فعلی نیست، علم خدا نمیگیم انفعالیه، چون انفعالی ریشی نگفته، میگیم علم خدا مطبوعه، اسمش عوض میکنی، میگیم علم خدا مطبوعه، یعنی تابع اون چیزی که در خارج، تابع اون چیزی که میخواد در خارج واقع بشه. خب اون وقت خداوند عالم میشه هین الخلق، چون وقتی میخواد خلق کنه لازم عالم باشه، قبلش لازم نیست. نظیر این حرفا رو در بین در بشر داریم، هر چیزم در قدرت هست، در عصمت، در عصمت پیغمبر. ما شیعیان متقیدیم از اول تولد باید معصوم باشه تا آخر، حتی کافی نمیدونیم که بعد البلوغ معصوم بشه و قبل البلوغ معصوم نباشه، حتی اینم کافی نمیدونیم. ولی بعضی هم معتقدن که وقتی میخواد پیغمبر بشه، همون وقت از اون بعد معصوم بشه، قبلش، قبل از بلوغ، بعد البلوغ، فقط قبل البعثت باید معصوم بشه که حین البعثت با عصمت وارد پیغمبری بشه. اینو بعضی معتقدن. خب الان ملاحظه میکنید در عصمت پیغمبر هم اختلافه که آیا از اول بوده یا حین البعثت شده. این اختلافات در بین ما هست، در بین انسان هست. در مورد خودم والا میخوان هم این اختلاف رو اجرا کنن، منتها در علمش، نه در قدرت، نه در عصمت. قدرت رو قبول دارن، از ازل بوده، فقط در علمش بحث دارن که آیا علم خدا از ازل بوده یا حین الخلق حاصل شده. مهم اینه که خلق باید عن علم صادر بشه. خب وقتی حین الخلق هم عالم بشه، خلق عن علم صادر شده، لازم نیست حتما قبل الخلق عالم باشه، فقط حین الخلق عالم باشه کافی. این سوال امام هم جواب میدن که خداوند عالم بود در ازل. سلام علیکم. در ازل خداوند عالم بود باشیا، یعنی قبل از خلق عالم بود، و چنین نیست که بعد از خلق علمش عوض شود، بیشتر شود، حتی اگر علم قبلا اجمالی بود تفصیلی شود. همون علمی که قبل از خلق بود، هینم خلق هم هست، بعد از خلق هم هست، هیچ تغییری نمیکنه، چیزی بر علم خدا افزوده نمیشه. اولا اینطور نیست خداوند قبل از خلق علم نداشته باشه، هینم خلق علم پیدا کنه. ثانیا اون علمی هم که قبل از خلق دارد ممکن نیست بعداً اضافه شود، همونی که قبل الخلق بوده این الخلق هم است، بعد الخلق هم است. امام اینطوری جواب میدن. حالا من عبارت رو بخونم، عبارت امام رو بعداً توضیحات مرحوم قاسایی رو بیارم. صفحه 499، سطر 13، حدیث 13، صدوق به اسنادش از ایوب بن نوح نقل میکنه که انهو این ایوب بن نوح نوشت به امام ابوالحسن علیه السلام، سأله عن الله عز وجل اکان یعلم الاشیا قبل ان خلق الاشیا و کونها. آیا خدا اشیا رو قبل از اینکه خلق کند و تکوین کند میدانسته؟ علم یعلم ذلک. الان عبارت رو ببینید، نوشته قبل ان خلق الاشیا، به خلق الاشیا اکتفا نکرده و کبنه ها رو عد گرفته. باید ما بحث کنیم بین خلق و تکوین چه فرقی است؟ آیا فرق هست یا فرق نیست؟ اگر فرق هست چه فرقی هست؟ اینو مرحوم قاسم مطرح میکنه. اولم یعلم ذلک، نسخه توحید صدوق داره همونطور که پابرقی اشاره کرده، اولم یعلم ذلک حتی خلقها، یعنی ندانست این رو تا وقتی شروع کرد به خلق. خب حتی خلقه ها، من گفتم تا وقتی شروع کرد به خلق، ولی حتی خلقه ها منش اینه که تا وقتی خلق کرد، یعنی وقتی خلق کرد عالم شد. خب این درست نیست، این هیچی نمیگه که وقتی که خلق کرد عالم شد، بلکه وقتی خواست شروع کنه به خلق عالم شد. کلمه شروع رو من تقدیر گرفتم. خود سائل متوجه این مسئله هست، اگر با حتا بیاره. لذا پشترش به خلقه ها اکتفا نمی کنه، پشترش میاد به اراد خلقه ها و تکوین ها. اون وقتی که خواست خلق کنه و تکوین کنه، اون وقت عالم شد. یعنی بازم قبل از شروع عالم شد، منتها نه این که از ازل عالم باشه، همون وقتی که خواست خلق کنه عالم شد. پس هین خلق، حتی خلقه ها که در نسخه توحید صدوق هست، این اشتباه انداز نیست، به خاطر اینکه پشترش اراده خلقه ها رو آورده. پس نشون میده که معنای عبارت اینه: لم یعلم ذلک تا وقتی خواست خلق کند. وقتی خواست خلق کنه، اون وقت علم آمد و خلق عن علم صادر شد. این سوالشه، نه اینکه حتی خلقه ها، یعنی بعد از اینکه خلق کرد عالم شد، که بشه علمش انفعالی و علمش حاصل از آنچه خلق کرده و نتیجهش این بشه که بلا علمین خلق کرده باشه، که این هیچی نگفته. بله بله اگر محضور این کسانی که دارن سوال میکنن این باشد که علم نمیتواند قبل از خلق، حتی لحظه قبل از خلق، یعنی حتی حین شروع خلق علم حاصل باشد، زیرا علم متعلق میخواد و هنوز خلقی نیامده. وقتی خلق نیامده، متعلق نیامده، پس علم حاصل نیست. نه اینکه علم حاصل نیست از باب اینکه خدا ناقصه، علم حاصل نیست از باب اینکه متعلق علم موجود نیست. اینا خودشون اینقدر میدونستن که خدا رو ناقص قرار ندن و علم رو از خدا سلب میکردن، نه فکر میکردن خدا ناقصه. همونطور که شما اشاره کردید، به نظرشون میرسه که علم قبل از خلق متعلق نداره، در حالی که علم یه امر صاحب تعلقه، یه امر متعلقه، پس باید حتما خلقی باشد. و این اشکال مشترکه، چه در ازل خدا عالم باشه، چه در وقتی میخواد خلق رو شروع کنه عالم باشه. سلام علیکم. در هر دو صورت وقتی خلق نیست، علم به چی تعلق میگیره؟ بنابراین اون راه حلی هم که من گفتم شاید به نظر برسه که درست نباشه، که من گفتم هین الخلق عالم میشه. این سوال شماست که فرمودید حتما کسانی که فکر میکنن خدا در ازل عالم نیست، باید بگن بعد الخلق عالمه، نه هین الخلق و نه قبل الخلق. فقط باید بعد الخلق عالم باشه، یعنی همونی که من عرض کردم کسی قائل نیست، همونی شما میفرمایید اینا قائلن که بعد الخلق عالم میشود. چرا؟ چون بعد الخلق برای علمش متعلق هست و عالم شدنش دیگه اشکالی نداره. این فرمایش شماست. به شیخ اشراق هم مثال زدید، یعنی تایید آوردید که شیخ اشراق هم همینو معتقده، معتقده که خداوند قبل الخلق علمی نداره و بعد الخلق علم حضوری پیدا میکند. علم حضوری، نه باز حصولی هم نه، علم حضوری پیدا میکنه و موجودات رو که معلومش هستند میابه، به علم حضوری میابه. شیخ اشراق هم فرمودید اینطوری گفته. بنابراین کسانی هستند که خدا رو بعد الخلق عالم میدونند. عرض کردم که این محضور داره، چون لازمش اینه که خدا هین الخلق علم نداشته باشه و بلا علمن خلق کرده باشه، یعنی از او چیزی صادر شده، او هم متوجه نبوده، بعدن نگاه کرده مخلوق خودش دیده و اون وقت عالم شده به مخلوق. اینو کسی ظاهرن نمیگه، حتی شیخ اشراق هم بعیده بگه. شیخ اشراق تقریبا میشه گفت باور کردنی نیست که برای علم خود، برای خداوند علم بعد الخلق قائل بشه، ولی ظاهر کلامش اینه. من یه قانونی رو در کلمات شیخ ایسا خودم جل کردم، نمیدونم حالا واقعیت داره یا نه، ولی تقریبا بهش معتقدم و عملم میکنم. شیخ اشراق مستقیما با مشهد درگیره و هر جا که کلام مشهد رو نپسنده ساکت نمیشینه، حرفشو میزنه. حتی گاهی از اوقات میبینید اسم گذاری مشهد رو عوض میکنه، این اسمشو گذاشتین فلان، این خوب نیست، اونجوری اسم بذارید. به نظر من میرسه قانونی که جعل کردم اینه که هر جا که شیخ اشراق با مشیا درگیر نشد مبنای مشیا رو قبول داره، هر جا درگیر نشد. لذا بعضی جاها ما میبینیم که ایشون در مسئله ساکته، چی بهش نسبت بدیم؟ من طبق قانونی که خودم در آوردم میگم همون حرف مشیا رو بهش نسبت بدیم. اونجا که حرف خودش رو زده خب حرف خودشه، اونجا که سکوت کرده حرف مشیا رو بهش نسبت بدیم. اصلا ایشون روشش اینطوره و ساکت هم نمیشه که حالا بگیم اینجا رو فعلا چشم پوشی کرده رد شده. نه، هر چه عزم میکنم تو تسمیه با مشا مخالفت میکنه، اینجا نباید این اسمشو میذاشتیم، اون اسمشو میذاشتیم. خب هر جا داره مخالفت میکنه، چه به لحاظ معنا چه به لحاظ اسم، حرفشو میزنه. پس اونجا که نگفته معلوم شرف مشا قبول داره. در اینجا هم شیخ اشراق علم حضوری که علم تفصیلی خدا به ما عداست وقتی میخواد درست کنه، اینو میگه بعد الخلق، میگه بعد الخلق. اما بعد بهش بگیم که خداوند بلا علم خلق کرده، هیچ وقت اینم قبول نمی کنه. پس معلوم میشه مبنای مشیا رو قبل الخلق قبول داره، یعنی یه علم اجمالی برای خدا قائل، منتها نگفته. یه علم اجمالی قبل الخلق قائله که خداوند اجمالا به خلق عالمه و با اون علم اجمالی رو خلق میکنه. بعد از اینکه خلق کرد، این علم اجمالیش تفصیلی می شود، اون علم حصولیش حضوری می شود. حالا هر علمی قبلا داشته داشته درباره اون صحبت نمی کنه، ولی بعدش علم حضوری پیدا می کنه. وقت کلام امام که می فهمد علمش قبل از خلق و بعد از خلق یک ثانی، این قول شیخ اشراق رد می کنه. اما این که شیخ اشراق قائل باشد به این که خداوند قبل از خلق هیچ علمی نداشته، چنانچه ظاهر عبارتش هم همین نشون میده، این باور کردنی نیست. لذا من طبق همون قانونی که عرض کردم جل کردم، طبق همون قانون معتقدم که شیخ اشراق قبل الخلق عالم علم اجمالی رو بر خدا قائله، چون مشا قائلند. بله، در علم حضوری میگه بعد علم حضوری میگه بعد الخلق، قبل از خلق صحبتی نمی کنه. وقتی صحبت نمی کنه قانون مشا رو قبول داره. بله، پس علم اجمالی رو قبول دارید که شیخ اشراق میپذیره.
علم اجمالی به اینکه میتواند خلق کنه. از بعد مثلا مثال میزنم، میخواید حرف باطلی یا صاحب خداوندی یه بحث، اما مثالی که براش میزنم میگم مثل یه نقاش ناشی که میتونه نقاشی کنه، اما چی قراره بکشه شو نمیدونه، چون علم اجمالی که به شیخ اشراق نسبت میدم غیر اجمالیه.
بله، اجمالی شیخ اشراق و اجمالی صدر فرق میکنه، با علم اجمالی با علم تفصیل مشان فرق میکنه، یعنی صور مرتسمه نه، صور مرتسمه رو قبول نداره، ولی علم اجمالی داره. حالا علم اجمالی شیطر توضیح میکنه همونجور که شما میدید، علم اجمالی که خیلی روشن نیست، اجمالی یعنی کاملا به تفصیل روشن نیست، ولی بالاخره علم هست. اینکه اصلا علمی نباشد این عرض میکنم اشراق بعیده بگه، چون فاعل به رضا میدونه، فاعل به رضا خودش اصلا نشون میده علمی هست، فاعل به رضا خود رضا نشون میده علمی هست، منتها حالا علم تفصیلی نمیتونه، علم اجمالی میدونه، بعد از خلق میگه تفصیلی شد. هر چی آدم کلام شیخ اشراق این رابط رد میکنه، کلام شیخ درست نیست، ولی این که حالا علم منحصرن بعد الخلق میدونه، این درست در نمیاد. باید علم قبل الخلقی هم قائل باشه، ولی علم خلق تمام زوایای خلق رو نشون نده، ولی بالاخره یه چیزی نشون میده. بعد خدا که شروع میکنه به خلق کردن، این زوایان برش روشن میشه، ولی اصل خلقش بلا علمه شروع نمیشه، با علم شروع میشه، منتها این زوایای مخفی یواش یواش به دست میاد. مثل قول خودتون نقاشی داره نقشه رو میکشه، بعد که میکشه میبینه اینجاش هم احتیاج به ترمیم داره، ترمیم میکنه، ولی دیگه علمش به چیه موجود داره تعلق میگیره. این کلام بله
این
نه ناقص نمیگیم، ما نمیگیم علم ناقصه، نمیگیم علم ناقصه، میگیم علم اجمالیه، اما اجمالی که تمام تفاصیل نشون نمیده. صدر میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی همه تفاصیل نشون داده میشه، اما شیخ اشراق علم اجمالی قائل، تفاصیل قائل نیست. بله مشا باز تفاصیل رو با صبر مرتسمه درست میکنه. شیخ اشراق من الان یادم نیست که با صبر مرتسمه درگیر میشه یا نه، علم حضوری میدونه. بله بعد از خلق، قبل الخلق چی کار میکنه؟ قبل الخلق علم اجمالی رو بدون شک قائله، اما علم اجمالی که با صبر مرتسمه تفصیلی شده، این احتمال میدم قائل نباشه. حالا بعد این اگر طبق قانونی که من جل کردم اگر این رد نکنه، باید بگیم اینم قائله، ولی ظاهرن این قائل نیست، چون این میشه علم حصولی. اون وقت فرق میکنه با قول مشا، چون مشا خدا رو فاعل به عنایه میدونند، اون اشراق فاعل به رضا میدونه، وقت این باید یه مقدار تفاوت بینشون در فاعلیت باشه، قرن این تفاوت به علم برمیگرده. شاید همینجا شیخ اشراق داره یه جوری علم در علمی که مشا گفتن دستکاری میکنه و نشون میده من اون رو به اون صورتی که اونو گفتن قبول ندارم. هرچدم اگر یه خورده کنایتن یا تصریحن با مشا درگیر بشه، خب میفهمیم مبناش مبنای مشا نیست، ولی جایی که نه به کنایه نه به تصریح نه در این باب نه در اون باب هیچ مخالفتی با مشا نکرده، به نظر میسه که مشا رو قبول داره، بله مخالفت میکرد ساکت نبود، مثل فخر رازیه. فخر رازی اگه اشکال به نظرش برسه گذشت نمیکنه، اشکال مطرح میکنه. ایشون هم اگه مخالفتی با مشا داشته باشه اهل گذشت نیست، حبشو میزنه. بنابراین اونجایی که هیچی نگفته معلوم میشه با مشا موافقه. عرض میکنم این قانون من به نظرم میرسه 100% نیست، خیلی بهش اعتماد نکنید، یه جایی ممکنه موارد نقضم پیدا کنید، البته نمیتونید پیدا کنید موارد نقض، مگه خود شیخ اشراق زنده بشه که من این قانون قبول ندارم. و الا هر جا که به کنایه و به تصریح چیزی نگفته، شما اگه فرض کنید مبنای مشا رو به گردنش بذارید اصلا هیچی به شما نمیگه، چون نیست که بگه دیگه، اگه زنده بود مخالفت میکرد. بنابراین هیچ مورد نقضی بر قانونی که من جعل کردم پیدا نمیکنید. ممکنه قانون درستی نباشه ولی مورد نقض نداره. اما این که فرمودید، خب پس تأیید شیخ اشراق روشن شد، شیخ اشراق نمیتونه قبل از خلق هیچ علمی قائل نباشه، یعنی کاملا خدا رو نسبت به خلق بی توجه بدونه و بگه خلق رو شروع کرد. این معنیش اینه که یه دفعه نگاه کرد اطراف، دید خلق رو پیدا شدند، تازه فهمید چه اتفاقی افتاده. این خیلی بعیده شیخ اشراق نسبت به خدا اینطوری حرف بزنه. اما در مورد اصل مطلب، حالا تایید شیخ اشراق که هر چی آدم تایید خوبی کردید، ولی شیخ اشراق نمیتونه کاملا علم و نفی کنه قبل از خلق. حالا ببینیم خود این سوال چی جوره، اون کسانی که سائلن علم قبل از خلق رو نفی میکنن یا نه. فرمودید که باید علم متعلق داشته باشه، و قبل الخلق متعلق نداره، پس وجود نداره. این نتیجه نمیده که بعد الخلق متعلق پیدا میشه و علم اون وقت حاصل میشه، بلکه حین خلق هم کافیست، حین خلق هم متعلق پیدا میشه. تعبیر ابن سینا داره، حالا این تعبیر ابن سینا رو من اینجا تحمیل میکنم، یعنی بر بحث تحمیل میکنم، نیمده تو کلام، ولی اینطوری عرض میکنم که خود مطلب روشن بشه. ابن سینا میگه که قبل از اینکه ما به یه مسئلهی توجه کنیم، ممکنه کسی بیاد از ما اون مسئله رو سوال کنه. ما با سوال او عالم به جواب میشیم، اما جواب تفصیلی تو ذهن ما نیست، شروع میکنیم به جواب دادن، یعنی در خودمون میبینیم که میتونیم جواب بدیم، سوالش اولین بار میشنویم، ولی توانایی جوابش رو داریم. برای خود ما خیلی اتفاق میفته، خیلی از این اشکالاتی که سر کلاس ها میشه همینطوره دیگه، گوینده توجه به این اشکال نداشته، شنونده اشکال میکنه، گوینده میفهمه که میتونه جواب میده، شروع کنه میکنه جواب دادن، ولی چون در اولین باری که داره اشکال میشنوه، جواب به طور تفصیل تو ذهنش نیست، شروع میکنه به جواب، یواش یواش مقدماتو میچینه و میاد جلو تا آخر نتیجه رو میگیره، جواب تفصیلی تحویل مخاطب میده. الان ملاحظه میکنید همون وقتی که شروع میکنه داره عالم میشه، به تفصیل اجمالش قبلا داره، به تفصیل شروع میکنه، در واقع میشه گفت بالقوه عالم است. بالقوه عالم است، بالقوه عالم است یعنی عالم نیست، ولی توانایی علم داره. بعد وقتی شروع میکنه به جواب تفصیلی، بالفعل داره عالم میشه، در همون وقتی که داره جواب میده عالم میشه. در مورد خدا هم همین فکر بکنی، یعنی کسانی که علم خدا رو در ازل انکار کردن، علم به خلق رو انکار کردن، گفتن هین الخلق، خدا عالم میشه به این صورت، حالا ازش سوالم نکردند، همین اندازه اراده کرده، این اراده به منزل سوال، اراده کرد بشینیم خلق کنیم و بعد میدانست که میتواند خلق کند و شروع کرد. چجوری ما قبل از این که حرف بزنیم میفهمیم و حرف میزنیم؟ وقتی ما میخوایم جواب تفصیلی به اون سوال بدیم، با فهم داریم به جواب میدیم، نه اول جواب بدیم بعد بفهمیم چی گفتیم، بلکه اول جواب تو ذهن ما ترسیم میشه، شروع میکنیم به گفتن. همینطور در مورد خداوند، خدا هم اینطور نیست که ازش سوال کنن، هرچند همین که اراده میکنه به منزل اون سواله، تا اراده میکنه خلق کنه میبینه میتونه، همونطور که از ما سوال میکنن میبینه میتونیم جواب بدیم، بعد شروع میکنه، ما شروع کردیم به جواب دادن، اونم شروع میکنه به خلق کردن، همینطور داره خلق میکنه، علمم پیدا میکنه، علمش داره حاصل میشه بدون اینکه انفعالی باشد، و در این حال علمم بی‌متعلق نیست. اینطوری میتونیم تصویر کنیم بحثو. بالاخره اون کسانی که قائلن خدا قبل الخلق علم نداره و حین الخلق علم پیدا میکنه، اونا میدونن که خدا بلا علم خلق نمی کنه، این مقدارشو می دونن، اینا شاگردای امام هن که دارن حرف می زنن، منتها برایشون هر اون مطلب روشن نیست، چون تبیین از جانب شریعت، تبیین اون چنانی که اینا رو عالم کنه پیش نیمده، لذا میره سوال می کنه. ولی این مطلب رو می دونه که امام، که خداوند، این چنین نیست که چشم باز کند ببیند دروبرش خلاقی هستن و از خودش ساده شدن و بعدن عالم بینا بشه، اینو کیش کسی فکر نمی کرده، بلکه همینی که عرض می کنم، حین الخلق به همون صورت که ابن سینا گفت، البته حرف ابن سینا تو روایات نیست، ما داریم یه تشبیه می کنیم، همونطور که سائل، همونطور که مسئول می داند که جواب این سوالو بلده ولی به تفصیل نمی دونه و شروع می کنه، با شروعش علم تفصیلا حاصل میشه، در مورد خداوند هم این چنین بگیم، اراده میکند و بعد شروع میکند. با شروعش داره علم حاصل میشه، نه علم بعدن حاصل بشه، با شروع داره حاصل میشه. حالا تشبیه هم بکنیم به اون نقاشی که شما مثال زدید، شاید بتونیم تشبیه هم بکنیم. منتها حالا به این صورت نمیگیم خداوند، نمیگیم خداوند نگاه میکنه میبینه اینجای کارش ناقصه بعد ترمیمش میکنه، این عبارت که موهنه نمیگیم. در مورد نقاشای انسانی میگیم نقاشی میکنه میبینه اینجاش خود ناقصه درستش میکنه، ولی برای خدای اون نمیگیم. میگیم همینطور که داره شروع میکنه داره کار انجام میده، عالم است و کامل هم داره انجام میده، همون وقت هم عالمه، قبلش عالم نیست. ولی یه تصویری از کسانی که مطلبی است که کسانی که گفتن حرفشون درست نبوده امام ردشون کرد، ولی اون چه تصویر میکنن تصویرشون دارن برش میکنن. او لم یعلم ذلک، از کدم حتی خلقه ها داره نسخه، اما این با نسخه ما داره هین خلقه ها. لم یعلم ذلک هین خلقه ها و هین اراد خلقه ها و تکوینه ها، اون وقتی که خلق کرد و به تعبیری دیگر اون وقتی که اراده خلق کرد اراده تکوین کرد، لم یعلم ذلک. ظاهرن حتی بهتره، ظاهرن نسخه حتی بهتره، ولی خب اینم معناش معلوم میشه. فعلم ما خلق عندما خلق، ما اولی ما موصوف است، یعنی فعلم اشیائی را که خلق کرد، عندما خلق ما دوم ما مصدری است، یعنی عند خلقیه اشیا را دانست، این در خلق اشیا مای مستری است، به تعبیر مستر میبره ما بعد خودش رو. و ما کون یعنی و علم ما کون اند ما کون، اینم به همون صورت تعبیر مای اولش موصوفه است به معنی شی، مای دومش مستری است. خب این سؤاله. فوقع امام در جواب نوشتن فوقع علیه السلام به خطی لم یزل الله و عالم من بالاشیا قبل ان یخلق الاشیا که علمه و اشیا بعد ما خلق الاشیا. خداوند قبل از اینکه اشیا رو خلق کند لم یزل عالم بود، و این علم ازلیش که قبل الخلق حاصل بود که علمه و الاشیا بعد ما خلق، مثل علم خداست به اشیا بعد از خلق اشیا، بعد ما خلق الاشیا یعنی بعد خلق هل اشیا. این ما هم مستری است. پس امام دو تا مطلب رو تو این جوابشون آوردن، یکی این که خدا علم سابق داشت، دوم این که علم لاحقش همون علم سابقه، چیزی به علم لاحقش اضافه نشد. پس بنابراین هم کسانی که علم سابق رو نفی کردند با این روایت رد میشن، هم کسانی که برای خدا علم سابق قائل شدن ولی در بعد از خلق علم رو تفصیلی کردن یا یه چیزی به این علم اضافه کردن، اونام رد شدن. ابتدا مرحوم قاضی سعید خلق و تکوین رو توضیح میدن. عرض کردم تو عبارت سائل هم خلق آمده هم تکوین آمده، لذا جا داره بین این دوتا فرق رو بیان کنی. گاهی خلق و تکوین به یه معنا گرفته میشن، گاهی وقتی کنار هم قرار داده میشن سعی میکنیم معناشون رو مختلف کنیم. در اصطلاح علمی گاهی گفته میشه ابداع، گاهی گفته میشه اختراع، گاهی گفته میشه خلق یا تکوین یا احداث. خلق و تکوین و احداث هر سر یکی میگیرن در اصطلاح، و اون وقت اینطور تفسیر میکنن احداث یا خلق یا تکوین به معنای این است که شیئی رو از ماده ایجاد کنند و در زمانی هم اون شیء ایجاد شود، به طوری که قبل از اون زمان اون شی موجود نباشد. مثل ماها، ماها رو از ماده خدا درست میکنه. ماده اولیه‌مون خاکه، ماده‌ای که نزدیک به خلقت ماست نطفه است، و بعد ما از همین ماده های سابق خلق میشیم. پس خلقمون ان ماده است. در زمان هم خلق میشیم و قبلا هم زمانی بوده که ما تو اون زمان خلق نشده بودیم. هم خلقمون زمانی است، هم خلق ما مسبوق به زمانه. این چنین خلقی رو میگن خلق، احداث، تکوین. این چنین ساختنی رو میگن خلق، احداث، تکوین. که موجودی که در از ماده ساخته میشه و در مدت ساخته میشه، ماده و مدت داره، بهش میگن مخلوق، یا مکون یا حادث. موجودی که از ماده خلق میشه ولی زمانی نیست، مسبوق به زمانم نیست، بلکه خودش سازنده زمانه، بهش میگن مخترع. فلک این چنینه، افلاک با چرخششون زمان رو احداث میکنن. پس قبل از اونها زمانی نیست و با خلق اونها زمان درست میشه، ولی اونها از ماده خلق میشن، چون حقیقتشه به صورتشه، حقیقت فلک هم به صورتشه، و صورت حال در ماده است. پس ماده قبل از صورت حاصل است به قبلیت رتبی، نه به قبلیت زمانی. وقت این صورت فلک، حقیقت فلک از اون ماده آفریده میشه. پس مسبوق به ماده هست ولی مسبوق به مدت نیست. بگید مادی هست ولی زمانی نیست، بلکه زمان سازه. اینو بهش میگن مخترع، اون ایجاد هم بهش میگن اختراع. سوم ابداع، که مربوط است به موجودی که نه مادی است و نه مادی، نه ماده دارد نه مدت دارد، مثل عقول. اینا رو بهشون میگن مبدعات، و خلقشون، ایجادشون رو میگن ابداع. این اصطلاح علمیه. اما آیا در اصطلاح روایت هم همینو داریم؟ ایشون میفرماد که با لعله شروع میکنه. لعله خلق عام است، شامل ایجاد موجود مادی و غیر مادی هر دو میشه، ولی تکوین خاصه، اختصاص داره به موجود مادی. یعنی وقتی گفته میشود کبنه، کبنه هازشه، یعنی کبنه هو ان مادتن سابقته. اما وقتی گفته میشه خلق، خلقه، لزوم نداره که خلقه هو ان مادتن سابقتن باشه. خلقه هو بلا مادتن، یا خلقه هو ان مادتن سابقتن، هر دوش درست. این فرقیست که گذشته شده بین تکوین و خلق، اون هم به لسان روایات، نه به لسان علم. در اصطلاح علم همونیست که عرض کردن. حالا یه برای توجه کنید. شرحون لعل الخلق در عرف اخبار، نه در عرف حکما و متکلمین. لعل الخلق فی عرف الاخبار یستعمل فی ایجاد شیء مطلقا. مطلقا رو معنا میکنه سبا اون کان ان مادتن اولا. چه اون مخلوق مادی باشه چه مادی نباشه. و ازا ذکر مع تکوین، اگر خلق با همراه تکوین آمد، چنانچه در این حدیث آمده، یراد به این خلق، خلق لا ان مادتن، و یراد به تکوین ما کان له مادتن. پس تکوین مربوط میشه به موجود مادی و خلق مربوط میشه به موجود مجرد. همون خلقی که بدون تکوین عام بود، شامل خلق مجردات و خلق مادیات میشد، اگر تکوین در کنارش قرار بگیره، دیگه این خلق عام نیست، خاصه، اختصاص پیدا میکنه به خلق مجردات، و تکوین اختصاص پیدا میکنه به ایجاد مادیات. و بالکائن، یعنی یراد و بالکائن ما کان ان مادتن، که تکوینم همین بود، و مدتن که اینو اضافه کردیم. یعنی وقتی میگیم کائن، موجود مادی و زمانی رو اراده میکنیم، اما تکوین تعلق میگیره به شیئی که مادی باشد، خلق هم تعلق میگیره به مجرد، و در بعضی جاها خلق مطلقه، هم میتونه تعلق بگیره به مجرد، هم میتونه تعلق بگیره به مادی. این بحث لغوی بود یا اصطلاحی؟ بله؟ کائن چی؟ بین تکوین و کائن فرق میذاره؟ در تکوین بحث مدت رو نمیاره و در کائن بحث مدت رو میاره. یعنی در تکوین مدت رو اعتبار نکرد، در کائن اعتبار کرد. اینو باید به یکی از دو صورت توجیه کرد. بله؟ بله، روایت داره میشه. یعنی به اصطلاح روایت داره حرف میزنه. توجیه فلسفی کلامی به دردش نمیخوره. باید رفت سراغ روایت. ولی در این حال دارم کلام قاضی سعید رو توجیه میکنه. نه، فلک و اینا که حکما و متکلمین گفتن، ما دیگه الان طبق مبانی امروز که فلک روشن شده با عناصر به ظاهر، روشن شده به ظاهر فرقی نداره، چون اینا نرفتن اونجاها ببینن، شاید یه تفاوتی باشه. حالا ممکنه اگر درست باشه، حرفشون درست باشه، حالا کره ما هم ممکنه چون تابع زمینه مثل زمین باشه، ممکنه تو ستاره دیگه اینطور نباشه. حالا تو فصل سیاراتی که دور زمین میچرخن یا دور خورشید میچرخن، اشتباه گفتم، دور زمین، دور خورشید میچرخن، این بگیم همشون یکسانن، ولی در ستاره دیگه ما هیچ آگاهی نداریم. بله، کوکبم چون ما داریم بحث روایی میکنیم باید حق رو بگیم. اگر بحث فلسفی میکردیم میگفتیم فلاسفه قدیم اینچنین میگفتن، طبق مبنای خودشون اینطوری حرف زدن، ولی چون بحث روایی میکنیم نمیتونیم بگیم فلاسفه اینطور گفتن. روایت از وحی گرفته میشه، حقه. پس باید ببینیم حق چیه. فعلا امروز پیش ما روشنه که این ماه مثلا عنصره، بقیهش احتمال احتمال قوی هم میدیم که اون کواکب سیار هم عنصر باشند، ولی در کهکشان ها و ستاره آگاهی نداریم، آگاهی اونچنین نداریم. شاید اونجا یه تفاوتایی باشه که عنصر نباشن، یه ماده دیگه باشند. اثبات نشده، بله، یعنی بر ما روشن نیست. و فلک هم جرم بودنش باطل شده، جرم بودنش باطل شده، مدار بودنش هست، اما کوکب باطل نشده. کوکب مسلما جرمه، قبلا هم جرم بود، حالا هم جرمه. منتها قبلا فکر میکردن ماده عنصری نیست، حالا امروز میگن ماده عنصری هست. شاید هم فردا بیان یه چیز دیگه بگن، هیچیش مشخص نیست. ما در این مسئله روایت رو تطبیق نمیکنیم، چون همونطور که تطبیقات دیروزمون باطل بودند، احتمال می‌دیم تطبیقات امروزمون هم باطل باشه. تطبیق نمی‌کنیم، هیچش به تطبیق هم نداریم، فقط می‌گیم افلاک مادی‌اند، افلاک مادی‌اند، اما چه سنخ ماده دخالت نمی‌کنیم، بس نمی‌کنیم. پس افلاک رو ما مادی می‌دونیم و این عنصریات رو مادی می‌دونیم و هر دو هم قائلیم به این که تکوینی‌اند یا مثلا خلقند. اون فرقی که حکما گذاشتن گفتن اختراعی، اونم فرضشون اصطلاح خودشونه، ما اونم در روایت نمیاریم. اما حالا الان روایت الان دو تا اصطلاح داره، یکی تکوین یکی خلق. تکوین و خلق رو بیان کردیم با توجه به روایت، اما کائن که از همون ماده تکوینه، وقتی داشتیم بیانش میکردیم کلمه مدت رو اضافه کردیم. حالا سوال شما اینه که چرا تو کائن مدت اضافه کردید؟ اگر روایات گفته باشند از روایت استفاده کنی، خب دیگه میگیم اصطلاح روایت، خیلی راحت جواب میگیم. ولی حالا چرا در کلام قاضی سعید کار داریم؟ چرا قاضی سعید اونجا مدت و انتخاب در تکوین مدت رو نیبرد، در کائن مدت رو آورد؟ شاید تبعیت از روایت کرده که اونها اینجوری نمل کردن، شاید هم اکتفا کرده به کلمه کائن، گفته من تو کائن مدت رو میگم، تو تکوینم همینه، هر جا ماده باشه مدت هست، پس من در کائن مدت رو میارم، در تکوین ولو اسمشو نمیارم ولی خودش هست. این یه من یه بیان که مدتی که در کائن آمده در تکوین هم آمده، منتها در تکوین قاضی سعید تصریح نکرد. این یه بیان. یه بیان دیگه این که تکوین کار خداست، کائن حاصل کاره، تکوین مدت نمیخواد، اما کائن مدت میخواد. کار خدا کار زمانی نیست، ممکنه موجود زمانی رو بیافرینه ولی کارش زمانی نیست. بله چرا محاله؟ کسانی که قاعده الواحد رو قبول ندارند، اونا میگن تکوین مستقیم کار خداست. حالا از کجا شما میگید خداوند تابع قاعده الواحده؟ از کجا میگی خداوند تابع قاعده الواحده؟ نه خب کلامی رو فخر رازی بعد از اینکه 6 تا رد بر قاعده الواحد وارد میکنه کلامی رو میاره. صدرا یادم نیست یک جا یا چند جا میگه من از این کلام خوشم میاد و کلام فخر رو میاره که همه کارا به وسیله خود خداست. بله همه کارا وسیله خود خداست. خب بله دیگه وقتی قاعده الواحد قبول داریم یه مستقیم دیگه. صدر قاعده الواحد قبول داره ولی در این حال کلام فخر خوشش میاد. حالا کلام فخر این عبارتش پیش من نیست، بخونم میبینید کلام زیباییه. این عبارت فخر کلام خوبیه، کلام قشنگ گفته. حالا ایبی نداره تکوین مباشرتن باشه یا غیر مباشرتن باشه، در زمان انجام نمیشه. موجوداتی هم که دارن کار انجام میدن، درست مقدمات و معدات همه مادی هند ولی فوائل مجردن. حالا فاعل اصلی که خداست یا این وسطی ها دیگه، عقل فعال رو اینا گفتن، رب و نور خود صدر رو گفته، اینا مجردن همشون. تکوین یعنی کارشون در مدت نیست، نه اون موجود مدتی نیست، اون موجود تو مدته. نه من دارم توجیه میکنم، من دارم توجیه میکنم از جایی نمیگم. بالاخره تکوین که کار خدا یا مجرداته در زمان نیست. مخلوق اب نداره، مخلوق کائن اینا اون فعلند، اونا زمانی هند. حرف من در تکوینه، در احداثه، اینم زمانیه. بله کار تو زمان انجام میشه ولی تکوینو نمیشه گفت زمانه. هر چقدر ممکنه که اون توجیه اول قبول کنید، بگید در تکوینم مدت هست منتها ایشون ذکر نکرده. ممکنم هست که ما به لسان روایات داریم حرف میزنیم، روایات در تکوین مدت رو نیاوردن، در کائن آوردن. ایشون داره میگه که در عرف اخبار این چنینه، تو عرف اخبار مدت تو کائن آمده در تکوین نیامده، دیگه اصلا احتیاج به توجیه نداره. ما داریم اصطلاح خبر رو نقل میکنیم، اصطلاح اخبار رو نقل میکنیم. در اصطلاح که دیگه اشکالی نیست که چرا اینجوری گفتی؟ کائن رو هر جا گفت با مدت آورد، تکوین رو گفت بی مدت آورد. اصطلاح اینجوری قرار داده. و توجیهش هم همین نیست که عرض کردم، یا یه توجیهاتی دیگری. بله؟ غیر چی رد شده؟ الان رد نشده. کی رد کرده؟ کی ستاره ها و کهکشان رو گفته عنصره؟ کی گفته؟ تازه برفرضم بگن از کجا معلوم که حرف اینا درسته؟ همونطور که حرف قدیمی ها یه روز باطل شد، حرف امروزی ها ممکنه یه روز دیگه باطل بشه.
شما اگر روایت من از اول
عرض کردم، من کلام قایسایی دارم توجیه میکنم. به روایت اگه بخوام کار داشته باشم، خب میریم سراغ روایت، میگیم اصطلاح روایت اینه، تموم شد. شما که میخواد اشکال کنید، باید بریم پیدا کنید. شما دارید اشکال میکنید، بریم پیدا کنید. خب ایشون داره ادعا میکنه، شما دارید اشکال میکنید. خب شما هم باید بریم تفاوض کنید، اشکال رو بارید کنید. صرفا این که الان برای ما روشن نمیشه، دلیل نمیشه که ایشون داره غلط میشه. ایشون اسناد میده به روایتون با کلمه لعله. شما میخواد این اسناد رد کنید، باید تفاوض کامل در روایت بکنید. شما دارید همینطوری میگید، تفاوض نکرده دارید میگید. نمیگم کلمه قاضی عدالت حتما وحیه، شاید ایشون اشتباه کرده، ولی وقتی ما میخوام ردش بکنیم، باید ما هم تفاوض کنیم همونطور که ایشون تفاوض کرده. خب حالا این بحث ادبی بود، یه بحث اصطلاحی بود در روایت. بریم سراغ معنا. از ظاهر کلام سائل این چنین برمیاد که خدا اولا اراده کرد خلق کند، بعدن عالم شد و خلق کرد. علم رو بعد از اراده گرفته، در حالی که روشنه که علم باید قبل از اراده باشه. این سوال سائلی چطوری توجیه میکنی؟ در کلام امام این مسئله نیمده. امام فرمودن لم یزل الله عالمن بلشو قبلن یخلق الاشیاء تا آخر، ولی در کلام سائل اینطور آمده که لم یعلم حتی اراد خلقها. یعنی اول اراده کرد بعد عالم شد، عالم نشد تا وقتی که اراده کرد، یعنی وقتی اراده کرد بعد عالم شد. بله. عبارت سائل ببینید چطوریه. سائل میگه خداوند لم یعلم ذلک حتی اراد خلقها. در ازل بله نمیدونسته، حتی اراد خلقها یعنی تا وقتی که اراده خلق نکرده بود نمیدونست، وقتی اراده خلق کرد تازه عالم شد. پس اراده قبل از علم شد. کلام سائل داره اینو میگه. بله در ازل عالم نبود، سائل اینو میگه، در ازل عالم نبود، همینطور عالم نبودن آمد تا اراد خلقها. وقتی اراد خلق عالم نبودن، همینطور عالم نبودن آمد حتی اراد خلقها. وقتی اراد خلق شد عالم نبودن رفت، عالم بودن آمد. خب این نشون میده علم بعد از اراده است. آخه کلمه عبارت رو نگاه کنید، عبارت منش اینه. این سائل انقلت اینطور میگه، میگه که سائل عبارتش اینو نشون میده و این مسلم باطله، این چجوری جواب میده؟ خب حالا میتونیم بگیم سائل اشتباه سوال کرده، اصلا خودمونم به زحمت نندازیم جواب بدیم، ولی مرحوم مقاصد در جواب میده. معلوم میشه قاضی سعید به این که امام سوال سائل رو نحوه سوالش رو رد نکرده، معلوم میشه که میتونیم به سوال سائل توجه کنیم و اگر اشکالی بارش رو جواب بدیم. یعنی در واقع میخوام کاری کنیم که بگیم سائل طرح سوالش اشتباه نشده ولو اصل مطلبش درست نبوده، ولی طرح سوالش اشکالی نده. ایشون دو جواب میده. جواب اول اینه که این سائل کسی بوده که فکر میکرده اراده عین علمه. در روایت اراده این علم نیستن، ولی این سائل این چنین فکر میکرده که اراده این علمه. و اینطور گفته وقتی خداوند اراده کرد عالم شد، یعنی با همون اراده، نه اینکه علم بعد از اراده باشه. این با خود اراده آمد، چون اراده یعنی علم دیگه، وقتی اراده شد یعنی علم، نه اینکه اول اراده کرد بعد علم. اول اراده کرد بعد علم نشون میده که اراده غیر علمه و این شخص اراده رو این علم میدونست. پس بعدیت اراده درست نمیشه، بعدیت علم درست نمیشه که ما بخوام جوابش بدیم. این جواب اولیشونه، جواب دومشم وقتی اسلام عرض میکنه فاین قلت ایه بچه لحاظ از سؤال حیث و حکم این سائل به این که علم هل یکون بعد الخلق و حتی بعد ارادت الخلق. حالا بعد الخلقشو میشه درستش کرد، بگیم که منظورش نبوده، ولی بعد ارادت الخلق میشه دیگه تصریح داره. در حالی که من البین که اراده تابع علم است، یعنی بعد از علمه، نه مطبوع علم باشد یعنی قبل از علم باشه. اراده نمیتونی قبل از علم بگیرید، اراده باید بعد از علم باشه. قلتو یحتمل وجه این الاول که اراده علا زعم حاصل قائل لعله یکونو این العلم چطا مدر ان العلم. من هرچی فکر کردم ان العلم رو نتونستم معنا کنم، خودم از پیش خودم تصحیحش کردم، نسخه که نداشتم، گفتم ان العلم در واقع این العلمه، این باشه خوبه، به خصوص به حرفای بعدی قاضی سعید که میگه کما یظهر من حدیث بکر ابن عین الاتی، حدیثی که بعدن میاد که سائل سوال میکنه علم و اراده هم هما مختلفان، این مورد نظر ما نیست، و متفقان این مورد نظر ماست. معلوم میشه تو ذهن بعضی این بوده که اراده علم متفقند، اراده علم عین همند. من از این کلمه متفقان استفاده کردم، اون ان العلم رو تبدیل شدن به این العلم و شاید درست باشه چون عبارت همراهی میکنه. پس قائل نظرش این است که اراده این علمه. خب اگه اینطوره او علم رو ما بعد اراده قرار نداده، خود اراده قرار داده، یعنی این چنین سوال کرده آیا خداوند فاقد علم بود بعد علم پیدا کرد؟ و علم پیدا کرد، به جای اینکه بگه علم پیدا کرد گفته اراده کرد. وقت اراده رو قبل از علم قرار نداد، خود علم قرار داد. این یک وجه. وجه دوم اینه که سائل سوالش این بوده که یعنی مذهبش، سوالش اشتباه گفتم. مذهب سائل این بوده که خداوند یه علم قبل از ایجاد داشت، بعد اراده کرد و خلق کرد و با این خلق علم بعد از ایجاد پیدا کرد. ببینید اینطور شد: اول علم قبل از ایجاد، بعد اراده خلق، بعد علم بعد از ایجاد که شد تفصیلی. اراده مسوخ شد به علم و تابع علم شد، پس اشکال برطرف شد. چون الان به ذهن ما می رسید که خدا هیچ علمی نداشت، بل اول اراده کرد بعدن علم پیدا کرد. خب الان علم میشه مؤخر از اراده. ولی میگیم نه، سائل این منظورش نبوده. سائل مذهبش این بوده که خداوند علمی قبلا داشت به اشیا که این ذاتش بود، بعد این علم اجمالی بود، این علم همه زوایا رو مثلا نشون نمیداد، یا اگرم نشون میداد به نحوه اجمال نشون میداد. بعد خدا اراده کرد، خب اراده بدل علم شد. بعد که خلق کرد، این علم اجمالی شد تفصیلی. بعدم امام جواب میدن نه، این چنین نیست. سائل اینطور فکر میکرده، امام جواب میدن اینطور نیست، بلکه خداوند علمش قبل از ایجاد و بعد از ایجاد یکیه. اینطور نیست که اول علمش اجمالی باشه بعدن تفصیلی باشه. پس سائل اشتباه نکرده در این چینش علم و اراده، در اصل مطلب اشتباه کرده، ولی در چینش علم و اراده اشتباه نکرده. اراده رو قبل العلم قرار نداده، بعد العلم قرار داده، منتها بعد العلم اجمالی، اگرچه قبل از علم تفصیلی است، اون اشکالی دیگه نداره. بعد قاضی سعید شروع میکنه به ذکر اون علمهایی که بعضی ها برای خداوند در مرحله ذات قائل بودند و اسمش علم اجمالی میذاشتند و معتقد بودند که بعد از خلق این علم اجمالی باقی میمونه، ولی علم تفصیلی میاد روشنترش میکنه. یا اصلا بگیم علم تفصیلی که آمد دیگه احتیاج به علم اجمالی نیست، چون تفاصیل همه روشنه، اونایی که اجمالا روشن بود تفصیلا روشنه، که هر دورم ایشون میگه باطله. چه بگید علم اجمالی داشت، بعد علم اجمالی پیدا کرد، بعد علم تفصیلی پیدا کرد و اون علم اجمالیش از بین رفت؟ و چه بگید علم اجمالی داشت، بعد علم تفصیلی پیدا کرد، اون علم اجمالیش هنوز هست؟ فرق نمی کنه. وقتی میگید علم اجمالی علم تفصیلی پیدا کرد، غلط. خدا چیزی پیدا نمی کنه، هر چی داره از همون ازل داره. بعد دیگه شروع میکنه به ذکر بعضی مطالب و تشبیه به انسان، که کسانی این چنین گفتند که خداوند اینطور عالم بوده، و ظاهرا تشبیه به انسان کردن. بعد انسان رو توجه کنید، انسان قبل از اینکه ازش سوالی بشه، عالم به جواب سوال نیست، هیچ توجه به این سوال و جواب نداره. در چنین حالتی گفته می شود انسان بالقوه عالم است به جواب، بالقوه البعیده. بعد سائل میاد سوال میکنه، سائل که سوال میکنه، جواب تو ذهن این مسئول نقش میبنده، اما به نحو اجمالی، نه به نحو تفصیلی. پس بازم میشه گفت که این مسئول بالقوه عالم میشه به جواب، اما خب این قوه با اون قوه قبلی فرق داره. اینجا سوال الان تو ذهنش آمده، جوابم یه جوری مورد توجهش قرار گرفته. بعد شروع میکنه به جواب دادن، که اینجا علم تفصیلی درست میشه. بعد قاضی سعید ذکر میکنه که اون اول مرتبه اول رو بهش میگن علم اجمالی، که در واقع همون معناش اینه که من اشراف دارم بر این جواب، اشراف بالقوه، که میتونم این جواب رو بالاخره بدم ولو اصلا توجهم بهش نداشته باشم. بالقوه عالمه، منتها بالقوه البعیده. بعد دومی رو میگه که بله، همین علم اجمالی رو که در خداوند میگه علم اجمالی، در انسان میگه باش میگیم تصور روحی، اسم میذاره. چیز مهمی نیست، من از روح هم میتونم بخونم. اصل مطلب رو گفتم که بعضی علما توجه دارید، مثل خود شیخ اشراق یا بعضی دیگه، گفتن خداوند علم اجمالی دارد، در مرتبه بعد و با خلق خلائق علم تفصیلی پیدا میکند. بعضی اینطوری گفتن. خب الان قاضی در اشکال میکنه. صدر میگه اینها اشتباه نکردند. اگر اینها اگر قائل بشند به اینکه خداوند علم اجمالی دارد در مقام ذات، علم تفصیلی پیدا میکند در مقام فعل، حرفشون اشتباه نیست. بله اگر بگن خداوند علم تفصیلی پیدا میکنه در مقام ذات، این اشتباه است. در مقام ذات علم اجمالی دارد، نه پیدا می کند. در مقام فعل علم تفصیلی پیدا می کند. اون وقت در مقام فعل علم تفصیلی پیدا کرد، یعنی علمش می شود همون فعلش، علمش می شود همون فعلش. وقت فعل می تونه حادث باشه، می تونه تغییر کنه، دیگه اشکالی نداره. علم حضوری میشه عین همین وجود خارجیشه، این تغییر میکنه، حادث میشه، بعدم زائل میشه. بله؟ علم در مقام فعل حادثه. پس اگر ما قائل بشیم به این که علم خداوند علم اجمالی کمالی دارد در مقام ذات، علم تفصیلی در مقام فعل پیدا میکند، اشکالی نداره. چون معنیش اینه که خداوند فعلی رو حادث میکنه. علم در اینجا یعنی خلق کردن، و این عبی نداره که حادث باشه. مخلوق حادثه، اون علمم که این مخلوق حادثه، یعنی این از مراتب علمه، اون یه مرتبه عالیه، اینا مرتبه نازلن، مرتبه های بعدی ممکنه بعدم پیدا بشن بعضیشون، و همه این مراتب هر مرتبه مادون حاکی از قبله، پس مطابقت بین همه مراتب هست. عینیت نیست. بله؟ بله. علم ذاتی خدا قبل از خلق و بعد از خلق یکیه، اما علم مقام فعل نه. علم مقام فعل مرتبه ای از علم، اون حکایت می کند از ما قبل، مطابق ما قبل هست، ولی با ما قبل فرق داره. حال شما می خواد استفاده کنید همون حرفی که در جلسه قبل بود که کلمه کاف داره. یعنی واقعا امام میخواد در اینجا اشاره کند به علم در مقام ذات و علم در مقام فعل. اینجا داره اشاره میکنه، یعنی مستشر، یعنی سائل غیر از این فکر میکرده که امام داره ردش میکنه. سائل فکر میکرده علم ذاتی خدا بعد از خلق زیاد میشه، امام میفهمه نه زیاد نمیشه، مثل همون قبل. ببین اصلا من چه رد نمی کنم، این حرف شما رو من اون وقتم قبول داشتم، منتها امام به علم ذاتی توجه دارند، به علم در مقام فعل اصلا توجهی نیست، چون سائل اصلا حرفش در علم ذاتی بوده، در علم مقام فعل که سائل اگر حرفی می زده که امام ردش نمی شه، امام داره رد می کنه سائلو، و و اگر سائل میگفت خداوند یه علم در مقام ذاتره، یه علم در مقام فعل پیدا میکنه، اونم به این معنی که ما داریم میگیم، امام ردش نمیکنه. خب حرف درستی بود. یعنی بعد از این که خلق کرد همون علم قبل الخلق داره. یعنی اون علم ذاتیش فرق نشد. این امام داره علم ذاتیش فرق نکرده. بله علم فعلی پیدا شده، اما امام من منظورم اینه که امام ظاهر عبارت اینه که نمیخوان بفرماد علم به مقام فعل پیدا شده، میخوان بفرماد علم ذاتی قبل خلقش با بعد خلقش یکی، هر دو مثل همه، مثل همه یعنی از همه چی مثل همه، حتی در مرتبه هم، در مرتبه هم مثل همه. بله دیگه، نه فقط در حکایت، در مرتبه هم مثل همه. کافی به این معنی است. اونی که شما میفرمایید درست، بله، در مرتبه، در مرتبه مثل هم نیست، در مرتبه مثل هم هست. من میگم هر دو در مرتبه ذاته، دارم شما رو رد میکنم. شما میگید یکی در مرتبه فعله، یکی در مرتبه فعله، یکی در مرتبه ذاته. من میگم نه، هر دو در مرتبه هم مثل هم هست. اینطور نیست یکی در مرتبه ذات باشه، یکی در مرتبه فعل. هر دو در مرتبه ذاته. بله. علم بعد، علم ذاتی رو داره امام میفرماید که قبل از خلق و بعد از خلق فرق نمیکنه. امام اینو داره میفرماید. اما این که علم در مقام فعل با علم در مقام ذات فرق میکنه، این درسته، این درسته، فرق میکنه. ولی امام ناظر به اونجا نیستند که شما میفهمید. امام میفرماید علم قبل الخلق ذاتی است، علم بعد الخلق فعل است، و این چون حکایت می کند از علم قبل الخلق، یعنی از جهت محتوا مطابقت بینشون هست، پس این کونه. و امام داره میگه که علم قبل الخلق خداوند که ذاتی است مطابق واقعه، حالا من تعبیر مطابق واقعی، یعنی باید بگیم واقعی مطابق با اون، حالا من به زبان خودمون دومین حرف میزنیم، متعین واقعی مطابق واقعی، اون علم بعد الخلق هم شما میفهمید ولو فعله، ولی مطابق واقعی. امام اینو من عرض میکنم نمیکند. شما از لفظ کاف میخواد اینو در بیارید، از لفظ کاف اون نمیشه من عرض کردم در میاد. امام علم ذاتی رو میخواد بفرماید قبل الخلق و بعد الخلقش فرق نمیکنه، چیزی اضافه نمیشه. ولی اون که خیلی روشنه، علم قبل الخلق و بعد الخلق فرق میکنه، زیرا اون یه مرتبه بالاست یه مرتبه پایینه، ولی از جهت اینکه هر دو یه واقع رو دارن نشون میدن فرق ندارن. این معلومه، اینم در حرف درستیه، ولی این از عبارت امام، از این عبارت نباید استفاده بشه. نمیگم عبارت کاملا عبا داره از این مطلب، ولی محتوای بس نشون میده که این نباید استفاده بشه. از ثانی ان یکون از سؤال الا مذهب من یثبت علم ذاتی را قبل الایجاد، و گمان می کند که علم به اشیا یا علم به تفاصیل اشیا بعد خلقها و ارادتها، بعد از خلق این اشیاست و بعد از اراده این اشیاست، التی هیه نفس الفعل لاشین آخر، این علتی صفت تفاصیله. علتی هیه نفس الفعل لاشین آخر، کما یعبر عن الاول بالعلم علم الاجمالی. اینا توضیح دادم مختصر، ایشون در مورد خداوند میگه و در مورد و تشبیه میکنه به انسان ها. کما یعبر عن الاول که علم ذاتی قبل الایجاد، به علم اجمالی که این علم اجمالی حاصل میشود، اینو دقت کنید، حاصل میشود به استشراف العالم به ما فی باطنهی، که اینو اشاره کردم من، یعنی بیرون از ذات عالم چیزی نیست که علم او به اون بیرون تعلق بگیره، بلکه به آنچه که در ذاتش تعلق میگیره. مثلا صدرا میگه که خداوند به آنچه در ذاتش علم داره، مشا هم میگن خداوند به آنچه در ذاتش علم داره، و همین علم به علم به ما عدا هست، منتها هر کدوم جوری توضیح میدن. اینطور نیست که لازم باشه در بیرون شیئی باشد و علم به اون بیرون تعلق بگیره. پس علم، سلام علیکم، پس علم به خارج نیست، علم به ما فی باطن العالم است. به استشراف این علم اجمالی چجوری حاصل میشه؟ به استشراف العالم به ما فی باطنهی. این به ما فی باطنهی متعلق است به استشراف. ضمیر باطنهی هم برمیگرده به عالم. یعنی علم اجمالی به این صورته که عالم به آنچه در باطنش هست اشراف داشته باشد، کاری به بیرون نداشته باشه. مثل این که مثلا اون که میخواد جواب مسئله بده به آنچه که مینویسه یا به آنچه که میگه که بیرون از ذاتش کار نداره، قبل از این که جواب بده به ما فی باطنه کار داره. یعنی برمیگرده به باطن نگاه میکنه، اینه اون اندوخته هایی که تا حالا یاد گرفته، اون اندوخته ها قدرت این رو دارن که جواب این سؤال بدن. پس مراجعه میکنه به باطن خودش و میبینه اشراف بر اون جواب داره، لذا عالم به جواب میشه بدون این که خارج، یعنی نوشتن یا حرف زدن پیش بیاد. و ان یکون من قبیل ما بالقوه. در خداوند نمیگه این علم علم بالقوه است. وقتی تشبیه میکنه به انسان میگه همون علمی که در انسان گفته میشود بالقوه، در خدا گفته میشود علم اجمالی. و ان یکون از قبیل ما بالقوه در اقسام تصورات انسانیه. یعنی برای انسان تصوراتیست، یه نوع تصورش تصور بالقوه است. این علم اجمالی رو اگر بخواهید به علوم انسانی تشبیه کنید تا بهتر بدانید، تشبیهش کنید به اون علم بالقوه که در انسان است. در خدا علم بالقوه نمیگیم، که غلطه تعبیر بالقوه کردن، اونجا میگیم علم اجمالی. ولی اگر بخواد اون علم اجمالی خداوند رو خوبتر بفهمید، با تشبیه بفهمید، تشبیهش کنید به همونی که در انسان جز تصورات انسانه، بهش میگیم علم بالقوه. و یسمونه در انسان گفته میشه تصور روحی. تصور روحی یعنی تصوری که در همون روح انسان انجام میشه، بیرون احتیاج نداره. این میشه همون علم بالقوه که انسان لازم نیست با بیرون تماسی داشته باشه، بلکه همین اندازه که ذاتش پیشش حاضر باشد، این تصورات هم در ذات حاصله، پس این علوم هم موجودند. و فی الحقیقه لیس علمن، این در حقیقت در انسان علم نیست، علم بالقوه است. در خدام اون علم که ما به علم میشناسیمش نیست، علم اجمالی است. البته در خدا رو ایشون، در خدا ایشون نه حرف نمیزنه، در انسان داره حرف میزنه. بله؟ نه، علم بالقوه در واقع علم نیست، قوت العلم. یعنی اینطور نیست که من عالم باشم، قدرت بر علم دارم.
قوت علم تفصیلیه،
خودش علمه. قوت علم تفصیلی داره، علم تفصیلی نیست، علم تفصیلی. بله، ببینید، علم هست به چی؟ علم هست به انی قادرون علی الجواب، ولی علم به جواب نیستم. بله خب اون که معلومه، علم به جواب نیست. خب بله دیگه، علم به جواب نیست. ایشون که میگه بالحقیقه لیس علمن، بالحقیقه لیس علمن یعنی علم به جواب نیست. نه اصلا علم نیست، بله علم هست به این که من قدرت دارم، و این علم مورد بحث ما نیست. ما بحثمون در علم به جوابه. میگه علم بالقوه دارد به جواب، پس علم به جواب ندارد، قوه علم به جواب دارد. برای علم دیگه هم داره، علم داره که من میتونم جواب بدم. اون علم به چیزی دیگه است که علم دارد به توانایی خودش. این علم با علم به جواب فرق میکنه. پس نسبت به جواب عالم نیست. فإن سمي علما فباعتبار القوة الغريبة، اگر بهش علم میگیم به اعتبار اینکه میتواند عالم شود، نه الان عالم هست. فإنه يجد الإنسان، میگه که انسان فرق میبیند بین همین حالتی که بالقوة عالمه و حالتی که اصلا توجه نداشته. مثلا فرض کنید که ما وقتی درس نخونده بودیم، این سوال از ما جواب، سوال از ما سوال میشد، هیچ علم بالقوه هم نداشتیم به این جواب، یعنی نمیفهمیدیم که ما عالم به جوابیم. بله علم بالقوه البعیده که در هر انسانی هست اون بود، اما علم به این جواب اصلا نداشتیم. وقتی یه سوالی از ما میشد در تخصص ما هم نبود، اصلا ما عالم به جواب هیچ جور نبودیم. ولی حالا که سوال در تخصص ماست ولی تا حالا جوابشو ندادیم به تفصیل، عالم هستیم به جواب، منتها علم بالقوه. خب ملاحظه کنید الان سه تا مرحله شد. یکی اون وقت که متخصص نبودیم و علم به جواب نداشتیم هیچ جور، مگر بالقوه البعیده که در هر انسانی هست. یکی این که رفتیم متخصص شدیم، این علمو یاد گرفتیم، سوالی که مربوط به این علم بود از ما شد و ما بالقوه عالم بودیم. سوم این که نشستیم و فکر کردیم و جواب و استخراج کردیم، نوشتیم یا گفتیم. این سه حالت. الان قاضی سعید حالت دوم داره میگه که ما عالم به جواب شدیم ولی علم اجمالی. این با حالت قبلمون که هیچ تخصصی نداشتیم میگه فرق میکنه، ولی در این حال اون حالت سوم نیست، هنوز به اون حالت سوم نرسید. پس علم به جواب نیست، قوه علم به جواب است و فرق می کند با اون وقتی که حتی این قوه هم نداشتم. اون قوهی که می تونم جواب بدم، اما بلا اون قوه اصلی رو که هر انسانی دارن اون رو عرض نمی کنم، اونی که از اول داشتیم. فإن سمي علما فباعتبار القوة الغريبة، فإنه يجد، انسان فرقی بین این شعوری که بالقوه علم است و بین حالت سابق بر این شعور که اصلا علم نبود. حالت سابق بر این شعور هست که اون وقت در مثال من اون وقتی بود که این انسان اصلا تخصصی در این مسئله نداشت، نه سؤالی ازش شده بود، نه توجه به سؤال داشت، نه توجه به جواب داشت، اصلا تخصص در این مسئله هم نداشت. اگرم بهش سؤال میکردن میگفت نمیدونم، شاید سؤالم نمیفهمید تا چه برسه به اینکه جوابشو بده. و یلیه، یعنی به دنبال این علم بالقوه می آید تصور بسیط نفسانی. ایشون چهار حالت درست می کنه. یکی حالت که نفس انسان کاملا خالیه، شعوری نسبت این مسئله نداره. حالت دوم حالتی است که تخصص پیدا میکنه ولی سوالی ازش نشده. تخصص در این مسئله پیدا میکنه ولی سوال نشده، حتی جواب را به نحو اجمال تصور نکرده. این حالت دومه. حالت سوم وقتی است که ازش سوال میکنن و این جواب رو به نحو اجمال تصور میکنه. حالت چهارم وقتی شروع میکنه جواب دادن، که جواب رو به تفصیل تصور میکنه. چهار حالت درست کرد. یکی حالتی که شخص اصلا تخصصی در این علم نداشت، توجه هم به هیچی نداشت. دوم این که رفت علم رو یاد گرفت ولی ازش سوالی نشده بود، لذا او توجه اجمالی هم به این سوال و جواب نداشت. سوم این که ازش سوال کردند و او توجه اجمالی به جواب پیدا کرد ولی شروع نکرده بود. چهارم این که شروع کرده به جواب و تفصیلا جواب رو عالم شده. این چهار حالت رو قائل. و یلیه، یعنی به دنبال اون علم بالقوه. علم بالقوه اون وقتی است که گفتم سوال ازش نشده، تخصص پیدا کرده ولی سوال ازش نشده. به دنبال این علم بالقوه تصور بسیط نفسانی میاد که ما تطبیقش کردیم بر اون جایی که داره سوال میکنه، که تصور که هینت تسأل عن مسألتن او مسائل که تعرف این مسائل رو علی الاجمال. اونجا تصور بسیط نفسانی حاصل میشه. پس از اول تصور روحی است که تصور روحی بعد از اون خلو نفس از هر نوع علمه. اول نفس از هر نوع علم خالیه، بعد تصور روحی دارد، بعدن تصور بسیط نفسانی دارد. فَإِنَّكَ تَجِدْ تَمَكُّنًا مِنْ ذِكْرِ تَفَاصِيلِهَا. اون وقتی که از تو سوال می شود میابی که می توانی تفاصیل این مسئله یا مسائل رو ذکر کنی و تعبیر کنی از این مسائل، با اینکه الان پیش تو اجزای مسئله حاضر نیست. وقتی شروع می کنی به جواب دادن کاملا دیگه بر مسئله تسلط پیدا می کنی و جواب به طور کامل در ذهن تو حاصل میشه و بعد بر زبانت جاری میشه. اون وقتی که علم تفصیلی به جواب پیدا میکنی. فکذالکه یقولونه، خب اینا رو در مورد انسان گفت، حالا میگه کذالکه یقولون. این سائل که از امام سوال کرده مذهبش این چنینه که علم خداوند قبل از خلق و بعد از خلق فرق میکنه، همونطور که در انسان توجه کردید که علم فرق کرد. فکذالکه یقولونه فی مراتب علم الله تعالی. و امام می فهمد اینطور نیست. فلذا عبر السائل، سائل سؤالش از مراتب علم بود، لذا تعبیر کرد ان الاول، یعنی از اون علمی که ما اسمش رو گوشیم بالقوه، تعبیر کرد به عدم علم. گفت خداوند علم نداشت. علم نداشت یعنی اون علم اجمالی رو که ما اسمش رو بالقوه علم میذاریم اونو داشت، اون رو داشت، ولی علم تفصیلی نداشت. و عد ثانی من اقسام العلم، ثانی یعنی علم بعد از سؤال و شروع کردن به جواب رو گفت علم. یعنی وقتی خداوند هنوز بحث سؤال نیست، در مورد خداوند بحث خلقته، در مورد ما بحث سواله، تا سوال نشده قوت العلم، خود علم نیست. بعد که سوال میشه و ما شروع میکنیم به جواب، اون وقت خود علمه. در مورد خداوند قبل از این که خلقو شروع کنه قوت العلم، خود علم نیست. بعد که خلقو شروع میکنه اون وقت میشه تفصیل علم، میشه علم. لذا در مرتبه اول این سائل گفت خدا علم ندارد، یعنی ولی قوت العلم داره ولی علم نداره. اما در مرتبه دوم گفت خدا با خلق عالم میشه، همونطور که ما با جواب عالم میشیم. پس سائل ناظر به این مذهب بود، یعنی این چنین مذهبی داشت که برای خداوند یه علم اجمالی قرار میداد که قوت العلمه، یه علم تفصیلی قرار میداد که حضور تمام خلائق و معلوماته. اون وقت این دوتا رو با هم متفاوت میگرفت. امام جواب دادن که نه، این چنین نیست، علم ثانی و اول فرق نمیکنه، خداوند علمش اول و آخر یکی، اضافه نمیشه. اینطور نیست که اول قوت العلم باشه بعد فعلیت العلم، از اول فعلیت العلم. ولذا سأل هل یعلم و بعد الخلق، چون دومی رو از اقسام علم، لذا یعنی چون دومی رو از اقسام علم حساب میکرد، گفت هل یعلم بعد الخلق، یعنی علم و بعد الخلق آورد، یعنی علم و قبول کرد. پس سوال، خب یه تشبیه قاضی سعید کرد، میخواد این تشبیهشو بیشتر توضیح بده. در مورد خداوند این چنین گفت، خدا عالم نیست و به تعبیری دیگه عالم بالقوه هست، و بعد ایجاد شروع میکنه، عالم بالفعل میشه. در مورد انسان عالم نیست، یعنی عالم بالقوه است، سوال از اون میشه، جواب سوال شروع میکنه، عالم بالفعل میشه. پس در خداوند ایجاد که میاد خدا را عالم بالفعل میکنه، در انسان سوال که میاد انسان را عالم بالفعل میکنه. پس سوال در باب انسان مثل ایجاد است در باره خداوند. سوال در انسان علم بالقوه رو بالفعل میکند، ایجادم در خدا علم بالقوه رو بالفعل میکنه. پس این سوال در انسان و ایجاد در خداوند مثل همان تشبیه اینجا درست میشه. پس سوال یعنی همین سوالی که سائل مسئله یا مسائلی بر انسان مطرح میکنه، بر انسان القا میکنه. سوال در بین مراتب علم انسان مثل ایجاد است در بین مراتب علم الله. یعنی همونطور که سوال علم بالقوه انسان رو بالفعل میکند، ایجاد هم علم بالقوه خدا رو بالفعل میکند. فقول هو علیه السلام که در جواب چنین سائلی فرمودن لم یزل الله عالما بالاشیاء ابتلا هذا الرأی، این قول ابطال کرد این رأی رو. این رأیی که میگوید خدا اول علم اجمالی دارد بعد علمش تفصیلی میشود، یا میگوید خداوند اول قربت العلم داره بعد فعلیت العلم داره، یا به تعبیر دیگه میگه خدا اول علم نداره بعدا علم پیدا میکنه، این قول به وسیله کلام امام باطل شد. بعد مرحوم قاضی سید میفهمد من العجب این از اکثر منتسبین به اهل بیت از اهل علم یعتقدون همین رأی باطل رو، اعتقاد به این رأی باطل دارن. با اینکه امام رد کردن این رأی رو، ولی باز با وجود این میبینیم بسیاری از شیعیان همین رأی رو دارن، یعنی حکمای شیعه اعم از مشائی و متعالی اعاذنا الله من القول بالرأی، و اینا گرفتار شدن چون قول بالرأی دارن. اگر با روایت بیشتر سر و کار داشتند این حرفا رو نمیزدند. خب صدرم تقریبا یه همچین حرفایی داره، اما خب اونجا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. کلمه عین کشف تفصیلی که میاره معلوم میشه اون مرادش نیست. یعنی الان قاضی سعید صدرا رو رد نمیکنه، چون صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی علم بالقوه که بعداً بالفعل میشه قائل نیست. علم از اول بالفعل میگیره، بالفعل به تمام معلومات، یعنی تمام معلومات پیش همین علم اجمالی مکشوفند. و این توجه دارید در اون شوارق که مرحوم لاهیجی نظر ابن سینا رو در علم واجب به ما ادا تر می کرد، اونجا من عرض کردم ابن سینا هم داره همون حرف صدر رو می زنه، منتها عبارت کشف تفصیلی نداره، این جمله رو نگفته. خب این جمله به ذهنش نرسیده، یا اگر هم به ذهنش نرسیده نگفته، ولی صدرا گفته. به نظر میرسه که خیلی این دو قول به هم نزدیکند، اگرچه یه ذره ما قول ابن سینا رو پایین تر از قول صدرا حساب میکنیم، ولی میتونیم ارجاعش بدیم. و مشا هم همون رئیسشون ابن سیناست، متعالی هم که رئیسش صدراست، هر دوشون طوری گفتن که به معنای این نیست که خدا علم اجمالی دارد یعنی قوت العلم و بعدا علم تفصیلی پیدا میکنه. هر دوشون گفتن علم اجمالی که همه رو نشون میده، منتها عین کشف تفصیلی رو صدرا تصریح کرده و اون که تصریح نکرده. ولی علم اجمالی در قول اونها به معنی قوت العلم نیست. علم اجمالی یعنی فعلیت علم به تمام معلومات. علم تفصیلی هم یعنی علم به تمام معلومات، منتها اون اجمالیست که نشان میدهد این تفاصیل رو، این تفصیلیست که خودش تفصیله. اشکال مرحوم قاضی سعید شاید بر ظاهر عبارت اونها وارد بشه، ولی بر باطنش وارد نیست. آدم فکر میکنه که اونها همینه گفتن که قاضی سعید داره میگه. صدرا بارها تصریح میکنه، این رباطو دیده بالاخره، تصریح میکنه به اینکه علم خداوند قبل از ایجاد با علم خداوند بعد از ایجاد فرقی نمیکنه. این تصریحشه، یعنی همینی که امام فرموده. بنابراین ایشون حرفی نزده که با حرف امام رد بشه. شاید هم مرحوم قاضی سعید نظری به مثل صدرا مثل ابن سینا نداشته باشه، شاید نظرش به کسان دیگه باشه که این چنین گفتند. خب حدیث 13 تموم شد، حدیث 14 دیگه فرصت خوندنشو نداریم. بزن شوید برسید جلسه بعد.